این به مقامات حکومت ایران هشدار داد.
گلناز اسفندیاری از لحن تهدیدآمیز دونالد ترامپ علیه مقامات ایران گفت، اما با این تهدید باز این پرسش بار دیگه مطرح میشه که این تهدیدها تا چه حد واقعی و قابل اجرا هستن و چه اهدافی رو دنبال میکنن؟ آیا با یک استراتژی حساب شده برای وادار کردن تهران به امتیازدهی بیشتر روبرو هستیم یا حمایتی همه جانبه از معترضان در ایران؟ گفتگویی داشتم با آرش آرامش، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، و تلاش کردم به ابعاد عملی و دقیق این تهدیدها بپردازیم.
تهدید نکردن شاید باز ما خیلی بهتر باشه تا تهدید تو خالی. امیدوارم پرزیدنت ترامپ این فرصت تاریخی رو از دست نده و در جای درست تاریخ بیسته. آیا اینا فقط تهدید تو خالی است یا نه، برنامه عملیشون داره یا نه، واقعا هیچ کس نمیدونه. حتی در مورد ونزوئلا هم تا لحظه آخر دقیقاً از جزئیات برنامه کسی خبردار نبود. اما اگر آقای ترامپ بخواد کاری بکند، یه چند گزینه به احتمال ایشون خواهد داشت. گزینه اول این استش که با معامله‌ای با جمهوری اسلامی مثلا سران کشور از اونجا خارج بشن برن جای دیگه و یک حالت انداختن رژیم انجام بشه. خیلی همون مملکت باز بمونه، جمهوری اسلامی بمونه، کمتر ضد آمریکا باشد، کمتر ضد اسرائیل باشد، کلا یک حالت خونسا شده باشه. این گزینه خوبی اصلا نیست. چون جمهوری اسلامی هنوز خواهد ماند، فساد خواهد ماند و اون حکومت سرکوب گرد. گزینه دوم دقیقاً خلاف اینه. یعنی بیاد با حمله گسترده بخواد حکومت جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. آنچه که اسرائیل دون 12 روز می‌خواست بکنه رو خب ایالات متحده به مراتب نیروی هواییش و بالهای نیروی دریاییش به مراتب قوی‌تر. سوم ولی به نظر اینجا یک حالت معقول‌تر و معتدل‌تر است. اگر خامنه‌ای و شرکا دست به کشتار بیشتر بزنن، پایگاه‌های سرکوب در جمهوری اسلامی از قضا همون پایگاه‌هایی هستند که برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو کنترل می‌کنه. منظورم چیست؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول برنامه هسته‌ای است، مسئول برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی است، مسئول گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی است و مسئول سرکوب داخلی است. یگان‌های گارد ویژم که نیروی انتظامی میان و وارد سرکوب میشن تلنداره سپاه هستن و عملا نیروهای اطلاعات سپاه و سپاه هن که سرکوب داخلی رو میگردنن. اگر قرار باشد اونها رو فلج بکنید، یکی از راه‌های خوبی که این رو میشه انجام داد حمله به مراکز سپاه است. یکی از دلایلی که تا حالا به نظر میاد رژیم یه مقداری مشکل بیشتری داشته نسبت به سال‌های قبل در مورد سرکوب اینه که در جنگ 12 روزه اسرائیل بسیار از این قرارگاه‌ها زد، به خصوص سیستم‌های مخابراتی اینها. خب اگر ما میگیم فرماندهی سازماندهی و کنترل و آخرسر هم مخابرات، اگر بتونید مخابرات، سازماندهی و فرماندهی اینا رو مختل بکنید، دست مردم بیشتر باز بشه و اینها نتونن سرکوبگران ارگانایز بکنن، این یک فرق برنده خواهد بود برای معترضین در خیابان. نکته آخر از بین بردن فیزیکی آقای خامنه‌ای، کسی مثل مادورو که رئیس جمهور یک حکومت شبه کارتل مواد مخدر است، کسی مثل خامنه‌ای که رأس حکومت بزرگترین اسپانسر تروریسم در دنیا و یکی از بزرگترین کریدورهای حمل و نقل مواد مخدر از افغانستان به ایران و از ایران به اروپا است، این یک رهبر معمولی نیست. اینها نباید باهاشون اینطور رفتار بشه. یکی از مشکلاتی که به نظر من همیشه در قبل بخصوص ما لیبرال ها داشتیم اینه که طرف مقابل رو طوری باهاش رفتار میکنیم که برابر نیستن اینها.
آقای آرامش، برگردیم به اون گزینه هایی که پیش رو هست. آنطور که از صحبت های شما برداشت کردم این بود که به هر حال دونالد ترامپ تصمیمش رو گرفته که یا کل جمهوری اسلامی یا بخشی از اون باید برن و باید حکومت رو تحویل بدن.
من نمیدونم تصمیمش گرفته یا نه. ببینید مسئله حضرت آقا هم مسئله
شما بهش اشاره کردید این گزینه ها
بود. این سه گزینه. بله ممکن اصلا کاری هم بخواد نکنه.
دقیقاً همین که اصلا بخواد کاری نکنه. آیا میشه گفت که این تهدیدها بخشی از یک استراتژی چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز بیشتر از خود همین جمهوری اسلامی در مذاکرات احتمالی دونست؟
بله هیچ بعید نیست. هیچ حکومتی بنیاد خیریه نیست. بالاخره منافع ملی خودش رو به منافع ملی مردم خودش رو دنبال میکنه. حالا ما معتقدیم منافع ملی ایالات متحده موقعی تمیمش که خاورمیانه امن و بدون جمهوری اسلامی و بدون حماس حزب الله باشه. ولی اگر آقای ترامپ بتونه آنچه که میخواد رو از اینها بگیره از جمهوری اسلامی، مثلا تعهد برای عدم ادامه برنامه هسته‌ای، کوتاه کردن برنامه موشکی و دیگر دخالت نکردن در امور منطقه‌ای و فلان، اینها جمهوری اسلامی ممکنه همونجا بمونه و آقای ترامپ هم کاری باهاش نداشته باشه. برای مردم ایران این یک بحث آزادی و بحث حیاتی است. برای کشورهای دیگه نه، بعد نگاه کنن ببینن چه جوری به منفعتشون هست. بعد یک جور این توصیف بشه و نشان داده بشه که ماندن جمهوری اسلامی به هر شکل و نحوی خلاف و علیه منافع ملی کشورهای مثل ایالات متحده است. واقعا از این ترس دارم. حرفی که دیروز ترامپ زد من شاخ در آوردم. میگفت بله یه دم که کشته شدن زیر دست و پا افتادن. نه خیر، اینا مستقیما شلیک شده بهشون، کشته شدن نیروهای سرکوب اینها رو میکشن. در ایران کسی زیر دست و پا نمیفته له بشه. حباب حج که نیستش که مردم زیر دست و پا بیفتن. چی داره میگه آقای ترامپ؟ نمیخوام یه وقت موقعی باشه که آقای ترامپ بیاد این همه قول و وعده بده و مردم برن در خیابان و بر اونها آتش گشوده بشه و بعد بگه بله اینا افتادن دست زیر دست و پا و با جمهوری اسلامی معامله هم بکنه و شاید حتی خامنه ای یا کسی هم از کار برکنار بشه یا نشه در اصل، ولی سیستم فقط پوست بندازه. این بدترین گزینه خواهد بود. از طرفی مردم کشته میشن، از طرفی اعتبار آمریکا خدشه دار پیدا میشه و از اون طرف حکومت جمهوری اسلامی میمونه، فقط یه پوست میندازه ولی همان آش و همان کاسه.
به هر حال تو این چند روزه واکنش های زیادی داشته تهدیدهای دونالد ترامپ در ایران. امروز علی خامنه ای صحبت کرده و مستقیما دونالد ترامپ مخاطب خودش قرار داده. فکر میکنید که چه انتظاری میشه داشت در این شرایط از جمهوری اسلامی؟
آنچه که ما میبینیم در جلوی پرده خب و همین هم میتونیم تحلیل کنیم. اگر اون چیزی که صحبت کردیم چند دقیقه پیش در مورد اینکه آیا واقعا یک توافق پشت پرده آیا هست با وساطت قطر و عمان که بیان جلوی سقوط رو بگیرن، خب مثلا کشوری مثل قطر یا حتی عمان نمیدونن بعد از سقوط جمهوری اسلامی چه اتفاقی میخواد بیفته. فعلا با جمهوری اسلامی ممکنه چند مشکلی داشته باشن ولی میگن که حضورش بهتر است تا عدم حضورش. ولی مسئله اینجاست، آقای خامنه ای اون سابقه ای که دارد، سابقه آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و به خصوص یک عدم اعتماد مواد بسیار عمیقی که آمریکا دارد، من امیدوارم که حرفایی که میزنه واقعا ارزم بوجود شما بازی و نمایش نباشه. جلوی مذاکره نمایندهاشو با آمریکا بگیره، بیاد بیشتر به ترامپ توهین بکنه، بیاد به ترامپ او رو مسخره بکنه، بگه مملکت خودتو بگردون، بیاد بگه اینا بازیچه ترامپن. این اتفاق هم ممکنه نتیجه مطلوبی داشته باشه، به خصوص مثل کسی که مثل ترامپ که خب خیلی موقع مسائل نه براش ایدئولوژیکه، بعضی موقع حتی مسائل براش گهگاهی فراتر از سیاست‌های کلی ایالات متحده میشه شخصی و موقعی میشه که همون حرفی که مادورو زد، هی تهدید و تهدید و تهدید، خیلی غیر قابل پیش بینی است. آقای ترامپ من بزرگترین بیم و ترسم از اینه یک سری قولای بده و هیچ کاری نکنه. از اون طرف ولی الان تا حالا اون چیزی که برگرنده خیلی هست یا اون کسایی که طرز تفکر منو دارن، حضور آقای مارکو روبیو در وزارت خارجه شورای امنیت ملی است و بزرگترین خطر برای ما امثال مثل جی دی ونس هستن، معاون رئیس جمهور. دیدم حتی دیروز به چهره خیلی نزدیک به پرزیدنت ترامپ مثل استیو بانن و اینها آوردن کسانی رو صحبت میکنن باشون که اینها طرفداران دو آتشه جمهوری اسلامی هستند، کسانی که حتی متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی هستند و تا همین پریروز فحش و فحشکاری میکردن به آقای بانن و جمهوری خواها فلان ها اومده بودن. چرا؟ چون جفتشون عزتگران و جفتشون یکی نمیخواد آمریکا درگیر بشه و اینکه میخواد حکومت جمهوری اسلامی بمونه. آقای ترامپ دوست داره طرف سایده برنده باشه. تا حالا طرف برنده چه از لحاظ سیاست خارجی چه از لحاظ عملیاتی آقای روبیو بوده. اگر احیانا ونزوئلا به بنگ برود، اگر احیانا اتفاقی بیفتد که یکی از این پایه‌های قدرت آقای روبیو در چشم آقای ترامپ متزلزل بشه، به نظر من رو بسیار ایران هم خیلی تاثیر خواهد داشت. ولی امثال جی دی ونس و دوروریاش شدیداً دنبال این هستن که بخوان با این مسئله سریع مذاکره بکنن، کنار بیام جمهوری اسلامی، چون اصلاً نمیخوان ایالات متحده جای دخالت بکنه. دخالت نیست به نظر من، دخالت ایالات متحده نه تنها وظیفه است بلکه هم برای مملکت خوبه و اکثر دخالت هم خوب بوده. کوسوو، کویت فقط در دهه 90 من اونقدر میبینم همش در میدیا میگن هر وقت ایالات متحده جای رفته و یک بیلیاقتی تاریخی و ساختاری بوده در کشورهایی که ایالات متحده رفته اونجا رسم کرده، خون ریخته و بعد اونا شروع کردن همدیگر رو کشتن.
آقای آرامش بذارید برگردیم به صحبت های شما. در صحبتتون اشاره کردید به کشورهای همسایه و گفتین که نامطمئن هستن اگر جمهوری اسلامی بره چه خواهد شد. آیا فکر میکنید اونها هم رأی یا گزینه‌ای هستن که بتونن فشار بیارن یا کمک کنند به دونالد ترامپ که تصمیمش رو بر این بگیره که این حکومت رو برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه نگه داره؟
بدون شک قطر و امارات و سعودی و سه پوزیشن کاملا مختلف اینجا شما دارید. موضع سعودی نسبتاً سفت و سخت‌تر علیه جمهوری اسلامی، از اون طرف موضع قطر از همه دوستانه تره، اماراتی که این وسط. ولی در نظر داشته باشید بالاخره اینها در نهایت پادشاهی‌های محافظه‌کار منطقه اند. الان میدونم با چه شیطانی دارن دست پنجه نرم می‌کنن. اسرائیل نه تنها خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و مسئله هسته‌ای و مسئله موشک جمهوری اسلامی است، بلکه خواستار تغییر رژیمه و وضوح هم دارد از یک نامزد به قول معروف جانشینی برای حکومت آینده حمایت میکنه. هم بارها و بارها از پرزیدنت ترامپ درخواست چراغ سبز برای حمله کرده. اتفاقا اسرائیل میخواست خامنه ای رو بکشه و آقای ترامپ خودش هم گفت که جلوی کشتن خامنه ای رو گرفت، هرچند که در تیر دست داشتن. آنچه که نشان داده میشه اینه اسرائیل خواستار عمل اکثری است علیه جمهوری اسلامی. قطر میفته این بره موازنه، خواستار عمل اقلی است علیه جمهوری اسلامی. ولی گسترده تر شدن تظاهرات در ایران، اینکه مردم در خیابان ها باشن، به نشون داده بشه که برنده اینجا کلی موقع آقای ترامپ میخواد سمت طرف برنده وایسته. به خاطر همین چقدر خوبه که این برگ برنده رو مردم بتونن داشته باشن و نشون بدن که اینها هم توانایی حضور در خیابان ها رو دارن. ولی ببینید خیلی ساده است که برای بنده که نشستم اینجا در واشنگتن در امنیت کامل دفترم دارم با شما صحبت میکنم بگم مردم بریزن تو خیابان، ولی دارم اون چیزی رو میگم که به نظرم تحلیل درستی است از برخورد و رفتار و منش آقای ترامپ.
آقای آرامش، آیا فکر میکنید که عدم حمایت دونالد ترامپ از اپوزیسیون مشخص در ایران نشون از این داره که به دنبال یک راه حلی است مثل راه حلی که در ونزوئلا داشت؟
در ونزوئلا با جمهوری اسلامی هرچند که شباهاتی دارن ولی تفاوت‌های عمده‌ای هم دارن. ونزوئلا به خاک ایالات متحده خیلی نزدیک‌تره و برای ایالات متحده خیلی مهم‌تره. حیات خلوت اینجاست. مشکلاتش فرق می‌کنه با مسئله جمهوری اسلامی. شناخت خیلی بهتری ایالات متحده داره اینجا به وضع ونزوئلا. حالا اینکه چرا ایالات متحده از گزینه خاصی حمایت مستقیم نمی‌کنه، شاید هم این هستش که نمی‌خواد اون گزینه خاص رو به عنوان دستشاله خودش نشان بده. ولی در هر صورت مسئله این نیست، مسئله ساقط کردن حکومت جمهوری اسلامی است. یکی از مشکلاتی که هست اینه که الان سر اینکه حالا فردا با قناعم سقوط جمهوری اسلامی کی میخواد چیکار بکنه، الان سرش دعوا نباشه. جمهوری اسلامی به این حکومت 47 سال بوده، مردم کلی هم کشته دادن ولی هنوز نتونستن حکومت رو سرنگون بکنن. هیچ اوپی نباید باشد در استفاده از سپورت و حمایت خارجی. همونطوری که اگر عراقی ها میخواستن کشور خودشون آزاد کنن، شاید 2 میلیون کشته میدادن، صدام میاد قلقمشون میکرد، به هیچ وقت هم نمیتونستن مملکتشون آزاد بکنن. همونطوری که در کشورهای مختلف از کره جنوبی فیلیپین گرفته تا تایوان تا آلمان تا فرانسه، کشورهای مختلف در مقاطع مختلف بوسنی و کوسوو کویت، اگر میخواستن بدون حمایت خارجی جلوی نسل‌کشی رو بگیرن، جلوی کشتار رو بگیرن، کشور خودشون آزاد کنن، هیچ وقت به اون نتیجه نمی رسیدن. و اتفاقا از لحاظ ساختاری ایران خیلی فرق میکنه با بسیاری از اون جایی که شاید دخالت موفقیت‌آمیز هم نبوده. حالا چرا دولت آمریکا نمیاد علنا از یک گروه خاص حمایت کنه؟ شاید هم کار مثبتی میکنه. چرا شون موقع انگار میشه که میخواد بیاد دستشان دیگه خودش اونجا بذاره سر کار؟ لااقل بذارید گزینه این رتوریکو داشته باشه که بگه آینده ایران رو مردم خودشون بعد انتخاب بکنن.
آرش آرامش، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، از تهدیدها و هشدارهای دونالد ترامپ گفت که به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که معترضان رو سرکوب نکنند. در همین اوضاع امروز شنبه ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه رسمی از همراهی نیرو با سایر نیروهای مسلح برای حفاظت از آنچه زیرساختهای راهبردی و اموال عمومی در برابر فتنه دشمن خونده خبر داده. در ساختار امنیتی حکومت ایران، ارتش معمولا در سرکوب اعتراضات داخلی نقشی نداشته و این وظیفه بر عهده سپاه و نیروی انتظامی بوده. اما چه عواملی باعث تغییر این رویکرد خواهد شد و موجب ورود ارتش به اعتراضات جاری در ایران؟ پرسشی است که رضا جمالی همکارم با حسین آریان، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش ساکن بریتانیا، در میان گذاشته.
به باور من ارتش بیانیه‌اش بیشتر در ارتباط با تهدیدات خارجی است. صحبت‌هایی را که پرزیدنت ترامپ کرده و گفته که اگر کشت و کشتار در ایران ادامه پیدا بکنه ما وارد میدان میشیم و جمهوری اسلامی متحمل درد شدیدی خواهد شد. 4 لایه در ابتدا باید بگم که از نظر امنیتی دور جمهوری اسلامی است. اول نیروی انتظامی است با تمام متعلقاتش، بعد بسیج است، بعد سپاه پاسداران است و در نهایت میشه انتظار داشت که ارتش وارد میدان بشه. بنابراین اعلامیه ارتش جدا از این که بخواد به هر حال یه قوت قلبی به ارتشیان بده و به طور کلی در راستای صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای کرده، بیشتر متوجه باید خارج باشه تا داخل، برای اینکه ارتش از نظر دخالت در امور داخلی در جمهوری اسلامی در مرحله آخر است.
آقای آریان، آیا ارتش این ابزارها و آموزش‌های لازم رو برای مدیریت اعتراضات داخلی داره؟ به نظر شما ورود ارتش اصلا الان به این صحنه اعتراضات جاری در ایران تا چه حد میتونه به اصطلاح فاصله گرفتن از اون نقش سنتی ارتش باشه؟
ارتش از نظر کنترل اختشاشات تقریبا مثل ارتش زمان شاست. یعنی در زمان شاه وقتی ارتش وارد میدان شد، آموزشی برای کنترل اختشاشات و به طور کلی کنترل اعتراضات نداشت، برای این کار تربیت نشده بود. ارتش در جمهوری اسلامی به نسبت بهتره ولی در همون سطحه. اگر زمانی برسه که اعتراضات به جایی برسه که ارتش وارد میدان بشه، یعنی مرحله بسیار بسیار بحرانی است، برای اینکه این لایه آخر است. اگر نیروی انتظامی و اگر بسیج با یه استعداد حدود 1,000,000 نفر عضو فعال داره، اگه بسیج نتونه کار بکنه و حتی اون گودانای ویژه بسیج که تربیت شدن مثل نیروی زمینی سپاه پاسداران و خود سپاه پاسداران نتونه کاری بکنه، اگر کار به مرحله برسه که بخوان ارتش وارد میدان بکنن، دیگه مرحله بسیار مرحله بحرانیه و به باور من مرحله پایانی خواهد بود.
آقای آریان، به ارتش شاهنشاهی اشاره کردید، به نظر شما چه تفاوت‌های ساختاری و عقیدتی به خصوص بین این ارتش جمهوری اسلامی با ارتش شاهنشاهی در حراست از نظام حاکم وجود داره؟
ارتش زمان شاه با توجه به عمرایی که در واقع اونجا بودن و تمام اینا واقعا فرمان برداری به حساب تام و تمام داشتند از شاه، اون ارتش اولا استعداد و به طور کلی آموزش کافی رو برای کنترل اختشاشات نداشت. دیگر اینکه در زمان انقلاب 1357 و به حساب اون سالهای قبل از اون که ارتش وارد میدان شد، در مراحل بحرانی تعداد بسیار زیادی از پرسنل نیروی زمینی ارتش رو ترک کردن، برای اینکه بالای 60% همه پرسنل وظیفه بودن و این ارتش رو واقعا تکون داد. و از طرف دیگه وقتی که شاه از کشور خارج شد، به طور کلی ارتش اون حالت به حساب استقلال رو نداشت که بخواد خودش رو جمع جور بکنه. با رفتن شاه که فرماندهی کل قوا رو از دست داده بودن، واقعا از هم متلاشی شد، رویش رو از دست داد و بعد خب داستانش رو میدونیم که اعلامیه بی‌طرفی را امضا کردن که در اصل تسلیم بود. اما این ارتش برخلاف اون ارتش زمان شاه یه دوز بسیار قوی ایدئولوژی داره، یعنی این رو در آموزش، در آموزشگاه‌ها، در دانشکده‌ها، در ستاد و طی این سال‌ها این رو به ارتش خوروندن. یعنی نمیشه واقعا کتمان کرد که اینا یه دوز قوی ایدئولوژی و در مورد اسلام و اینا به اینا داده شده، ولی نسبت به اون ارتش این به باور من از نظر اگه کار به جاهای بحرانی برسه منسجم است، میتونه خودشو کنترل بکنه و فرماندهانشون مثل فرماندهان ارتش زمان شاه نیستند و به نظر میرسه که اینا از این نظر یه برتری دارند، ولی وارد شدن ارتش به مسائل داخلی روبروی مردم ایستادن دیگه مرحله نهایی و واقعا پایانی خواهد بود، مگر اینکه اصلا کار به اونجا نرسه و قبل از اینکه اون لایه‌ها رو یکی یکی تظاهرات برداره کار به اونجا برسه. اون چرا که من میبینم اینه که اعتراضاتی رو که مردم میکنند باید نشانه هایی رو ما ببینیم، علاوه بر کارهایی رو که انجام میدن و شعارهایی رو که میدن که بیشترش مسالمت آمیزه، اگر بخواد کار به جایی برسه که بخواد این لایه ها سقوط بکنه، بخوان مثلا فرض بکن تعرض بکنن به پاسگاه ها، به ایستگاه های پلیس، نیروی انتظامی یا بسیج، یا به اون مرحله که برسه واقعا دیگه مرحله بحرانی و مرحله ریزش این 4 لایه امنیتی و حفاظتی دور جمهوری اسلامی است.
آقای آریان، همین الان با سخت‌تر شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات مردمی در ایران و مطالبه چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی برای پیوستن ارتش به مردم، چقدر به نظر شما این ارتش جمهوری اسلامی ممکنه در نهایت پاسخ مثبت به این مطالبات مردم معترض و چهره‌هایی مثل شاهزاده رضا پهلوی بده؟
رضا پهلوی به نظر میرسه که این روزا تمرکزشو گذاشته و توجه به بیانیه‌هایی که داده به ارتش که بیاییم، فکر میکنه که این ارتش ارتش زمان شاست، اون ارتشیست که مثلا تفاوت اساسی داره با سپاه پاسداران، ولی این گونه نیست. 4 دهه گذشته اون ماهیت رو به طور کلی اصلا سرشت این ارتش عوض شده، نه اینکه واقعا حس وطن پرستی نداشته باشن، ولی اگر کار به جایی برسه و تصمیم گرفته بشه که در سطح بالا بخوان با مردم همراه بشن، اون یه کار دیگری است. من فکر نمی کنم که بیانیه رضا پهلوی واقعا اثر اونچنانی روی ارتش داشته باشه، برای اینکه روی سپاه تمرکز نکرده و در ذهن من گفته که همه اینا دشمن ما نیستن، به هر حال اینا فرزندان ایران هستن.
صحبت‌های حسین آریان رو شنیدید، کارشناس نظامی و از افسران سابق نیروی دریایی ارتش ساکن بریتانیا، از بیانیه‌ای که ارتش صادر کرده برای اینکه به گفته خودشون فتنه دشمن رو بخوابونند. به هر حال در حالی که اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران تا ساعتی که دسترسی به اینترنت بود و بعد از اون در بی اینترنت کامل به دست رادیو فردا رسید و راستی آزمایی شد و همچنان ادامه دارد و روایت‌های مختلفی از روایت‌های رسمی حکومتی نشون میده که بخشی از این اعتراضات چگونه بوده و آن چیزی هست روایت حاکمیت، اما برای نزدیک شدن به آنچه واقعا در خیابان گذشته و میگذرد و فهم حال و هوای معترضان، صدایی داشتم از کرمان در ایران و روایت یکی از معترضان رو شنیدم از مطالباتی که داشتن از فضای خیابان و از احساسی که بر تجمع‌ها حاکم بود.
اتفاقی در دیشب 18 دی ماه رخ داد، یک اتفاق تاریخی بود برای مردم ایران، اونم حضور حداکثری بود. نیروهای سرکوب از ساعت 6 خیلی هجوم عمده‌ای داشتن. اولین بار در شهرهای جدیدی مثل زرند، کهنو، جیرفت، منوژان، رفسنجان، رفسنجان از قبل بود، همین یه صدای تیر اومد، خدا مریم بده. بعد ما یه محله مرکزی هم نیستیم، هر 10 دقیقه یه صدا تیر میاد. نگاه کنید مثلا یه شهر کرمان که یه نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به 100 نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی 100 نقطه باشن. باقی که افتاد در دیشب که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن. تو ساعت اولی کشتار از این را افتاد که ابعادش در چند روز آینده مشخص خواهد شد و من نمیخوام عدد رقم بگم، ولی میدونم توی بعضی شهرهای معمولی این که من شما میگم مستنده، توی شهر خود ما که شهر جنوبیه قطعا 8 نفر با اسم من دارم، ولی قطعا بیشتر از 8 نفر کشته شدن. مسئله این که مردم اومدن و از ساعت 10 شب بعد دیشب، شما اگه تو ایران بودید یک تجربه جدیدی رو میتونستین درک کنید. تجربه چی بود؟ تجربه که پلیسی تو خیابان نبود. ما دیشب خیابان‌ها رو تسخیر کردیم، ما دیشب حاکم و صاحب شهرها بودیم. برای پرسش بنیادین و مهمی که وجود داره، امشب من دیشب هیچ صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوست دخترم قرار بود 10 دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و نمیدونم که این صدای شلیک ما دیشب نشیدیم و ما 14 تا جان باخته روح آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود. دوستان دیشب یکی از نزدیکترین دوستاش کشته شد برای مردم ایران. من 100 تا شلیک امشب هر کدومش رعشه به تن ما انداخت، ولی واقعیت اینه که مردم اومدن. شما دیشب رو با هیچ شبی در 47 سال گذشته نمیتونید مقایسه کنید. اینو جرات میگم، من توی نیم ساعتش بودم، هیچ پلیس نبود و مردم کل خیابون رو گرفته بودن و داشتن میرفتن. این قطعا اگه توی شهر من اتفاق افتاده، توی شهرهای بسیاری اتفاق افتاده، چون پلیس نمیتونه توی شهر کوچیک 100 نقطه 200 نقطه درگیری رو بتونه مدیریت کنه. اصلا کسی نبود و شهر در دست مردم بود. ولی پرسش بزرگ ما این است که آینده چه خواهد شد. مردم، ما هر شب شهر رو در دست میگیریم، ولی در نهایت چه کار باید بکنیم؟ چه کار باید بکنن این مردم؟
این صدای یکی از معترضان اعتراضات اخیر در ایران بود، اما صدای کسانی که یک بار تاریخ و انقلاب را از نزدیک زیستند وزن دیگه ای داره. یک روزنامه‌نگار با سابقه که انقلاب 57 رو دیده و ثبت کرده. گفتگو داشتم با امیر طاهری که این روزا ساکن بریتانیا، سبب شباهت‌ها و توافت‌های اون تجربه تاریخی با اعتراضات امروز پرداختم.
تا یه ماه قبل از جریان 57 من فکر میکردم که هنوز میشه جلوی وزیری که پیش اومد گرفت، ولی متاسفانه چند واقعه باعث شد که این جریان که پیش اومده بود سرعت بگیره و بیانجامه به انقلاب اسلامی. پادشاه مریض بود، هواداران پادشاهی مشروطه تشکیلاتی نداشتن، اون 5 حزبی که بود منحل شده بود، بعد رستاخیز اومده بود اونم منحل شده بود و از این گذشته همه فکر میکردن که این یه طوفانیست که میاد و میگذره. ولی این بار واقعا احساس دیگه دارم و این احساس ناشی از این واقعیت است که بین مردم ایران به طور کلی و گفتمان جمهوری اسلامی یک شکاف وسیع به وجود اومده که دیگه قابل پر کردن نیست. بدون تردید ایران از این دوره خواهد گذشت. البته میدونیم جریاناتی که اون موقع مطرح بود با الان فرق داره. در 57 مسائل اقتصادی مطرح نبود، برای اینکه وضع اقتصادی به طور کلی خوب بود یا زیاد بد نبود. الان خیلی واقعا اسفناک وضع اقتصادی. اون موقع فعالیت مخالفان رژیم محدود بود به روحانیون که هنوز رضا شاه و محمد رضا شاه رو نبخشیده بودند به خاطر اقداماتی که کرده بودند، گرفتن آموزش و پرورش و دادگستری و اوقاف و تولیت وقایع متبرکه از ملاها اینا نپذیرفته بودند. زمینداران بزرگ بودند که اونا هم مخالف بودند و بعد جوانان چپگرا که در اون موقع هم در سراسر دنیا یک روحیه چپگرانه چگوارایی مد شده بود. در 57 فعالیتایی که رخ داد در 4-5 شهر بیشتر نبودش، تهران و تبریز و اصفهان و قم و اینا، ولی این بار هم در جریان مهسا و هم در حال حاضر اکثر 934 شهری که در ایران داریم این اتفاق رخ داد. یه تفاوت دیگه این است که در اون موقع آگاهی سیاسی در ایران بسیار پایین بود، برای اینکه ما از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، ادبی، اقتصادی پیشرفت کرده بودیم، ولی از نظر سیاسی همچنان عقب مانده بودیم. زندگی سیاسی نداشتیم، اکثریت مردم که سیاست بهشون مربوط نمیشه، یه چیزی برای عده خاصی. الان ایرانی‌ها خیلی سیاسی شدن. در این چند سال ایران تبدیل شده به یک مرسی علوم سیاسی. در سراسر ایران کسایی هستن که هوشمندانه مسائل سیاسی رو میفهمن. اینا تفاوت‌های اساسی است که می‌بینم.
فکر می‌کنید در اون زمان ترس، امید یا خشم مردم چه شکلی بود و امروز چقدر مشابه یا متفاوته با اون دوران؟
اول وقتی میگیم مردم، یه اصطلاح انتزاعیه. در 57 یه درصد بسیار کوچیکی از مردم ایران یا ملت ایران شرکت داشته در این جریان شورش علیه رژیم. در حال حاضر میشه گفت که اکثریت ملت ایران شرکت دارن، هر یک به شکلی. شما تعجب میکنم مثلا در شهر بجنور سال 57 اصلا کاری به این کارا نداره. تربت حیدریه، ایزدخواست، اصلا شنیده بودین اسم این شهر رو؟ باف. ولی فکر نمی‌کردم که مثلا ناگهان کوچکترین شهرستانهای ما هم هوشمندی سیاسی داشته باشن و حاضر باشن مبارزه کنن علیه رژیمی که منعکس کننده خواستاشون نیست. البته الان هم نمیخوام بگم که 100% مردم ایران شرکت دارن. در هیچ انقلابی 100% مردم شرکت ندارن. فعالان سیاسی هستن که تاریخ رو میسازن یا خراب میکنن.
خب آقای طاهری، چطور در اون دوران شما اشاره میکنین گروه کوچکی از مردم بودن، در حقیقت گروه ها بودند که انقلاب 57 شکل گرفت. در اون سالها مطالبات این گروه های مختلف چگونه به یک زبان مشترک رسید و آیا در این دوران هم آن زبان مشترک رو ما داریم در این اعتراضات؟
من فکر میکنم که به یه زبان مشترک رسیدن و این زبان مشترک سه عامل داره. یکی این که کل این نظام رو دیگه قبول نداری، فرهنگ 57 رو طرد میکنه، خیلی مسئله مهمی، به سادگی رخ نمیده. دوم اینه که در حال حاضر گفتمان برتر که اون موقع میدونین گفتمان چپگرایانه و اسلامگرایانه بود، الان گفتمان برتر یه گفتمان ملیگرانه ایه که باز به اشکال مختلف شکل میگیره، به شکل پادشاهی خواهی شکل میگیره، به شکل ناسیونالیسم کلاسیک شکل میگیره. سوم اینه که جامعه ما خب امروز به مراتب پیچیده تر از اون موقع است، برای مردم دنبال پاسخهای روشن تری هستن به مسائل قابل لمس. مثلا در 57 کسی نمیگفت سیاست اقتصادی شما چیه و هیچ یک از مخالفان شاه سیاست اقتصادی نداشتن، اصلا نمیدونستن چی هست. که نمیگفت که سیاست خارجی چیه به جز اینکه دیگه مبارزه با امپریالیسم یانکی و از این. ولی الان خاطر اینکه مردم مطلع تر هستن، خواستای پیچیده تری هم دارن و توافق بر اساس این خواستای پیچیده تر به مراتب سخت تر تا خواستای ساده ای که اون موقع مطرح شده بود.
برخورد حاکمیت امروز با اعتراضات چه شباهت های تفاوت هایی داشت با آن چیزی که شما در آن دوران دیده؟
رژیم شاه دارای قابلیت سرکوب نبود، یعنی نیروی پلیس شورشی اصلا در ایران وجود نداشت، حتی یه ماشین آب پاش نداشتن که جمعیت متفرق کنن. اون اواخر فقط دو تا ماشین آبپاش از کره جنوبی اجاره کرده بودن که اونم هیچ وقت کار نرفت و خود شاه هم 100% مخالف سرکوب بود. در چندین موردش خودم شاهد بودم که ایشون دخالت کرد که از دماغ کسی نباید خون بیاد اینا، در حالی که نظام کنونی هم زمان آقای خمینی هم زمان آقای خامنه‌ای چندین نیروی سرکوب دارن هم داخلی و هم خارجی. علاوه بر این رژیم آمادگی کشتارهای دست جمعی رو داشته. حالا البته ترسیده الان در موقعیتی نیست که این کار رو بکنه، ولی رژیمی است که میان در یه ویکند چند هزار نفر رو اعدام کرد. رژیم شاه نمیتونست این کار رو بکنه.
سوال دیگر این هستش که در تجربه شما چه لحظه یا نشانه‌ای در سال 57 وجود داشت که فهمیدید دیگه این اعتراض‌ها قابل برگشت به وضعیت قبلی نیست؟ آیا امروز همچین نشانه‌ای رو میتونیم در این اعتراضات کنونی ببینیم؟
من موقع به این نتیجه رسیدم که دیگه به اصطلاح کار تمومه، یعنی که متوجه شدم این نبردی که هست دیگه نبرد دو طرفه نیست، برای اینکه میدون طرف نظام موجود، نظام پادشاهی مشروطه، دیگه نه سخنگویی داشت نه تشکیلاتی داشت و یه بخشی از اعضای خودش و هواداران خودش هم پیوسته بودن به انقلابیون. مثلا ببین کابینه آقای بختیار کابینه بود که شاه تعیین کرده بود، ولی بختیار فکر میکرد که بعد خواستای انقلابیون رو انجام بده، انحلال ساواک، لغو قراردادهای نظامی با آمریکا، بیرون اومدن از پیمان مرکزی، بیرون اومدن از RCD، در حالی که انقلابیون یا شورشیان اصلا همچی چیزایی نمیخواست، ولی ایشون فکر میکرد که این کارا رو بکنیم آروم میشن. قبل از اون آقای شریف امامی نخست وزیر فکر میکرد که با افزایش حقوق اعتصاب کنندگان اونا رو آروم میکنه، در حالی که برعکس بود. ولی در حال حاضر نظام کنونی یه شکل دیگه ای نگاه میکنه، برای که میدونه که اگر سرنگون بشه جون کلشون در خطر خواهد، در حالی که در اون موقع کسی این فکر رو نمیکرد. مثلا من تو تظاهراتی که در تهران میشد چند تن از مقامات برجسته، حتی دو سه تا از وزرها رو دیدم که اومده بودن تو تظاهرات شرکت، برای که همه شستشوی مغزی شده بودن که لابد یه علتی داره که این اتفاق افتاد. ولی من میتونم شرافتمندانه بهتون قول بدم که اون چیزایی که علیه شاه میگفتن دروغ بود، چه نه نوکر آمریکا بود نه فاسد بود، ولی بسیاری از طرفداران و همکاران خودش هم فکر کردن که نکنه ما نمیدونستیم. چون در ایران مانشا گردش آزاد اطلاعات نبود، نه به خاطر سانسور، نه به خاطر اینکه اصلا آمادگی این کار رو نداشتیم. ما ایرانی ها فکر میکردیم که رازداری یک نشونه قدرت، اگه چیزی میدونستیم نمیخواستیم به کسی بگیم. مثلا یه دفعه تو هواپیما بودم بعد از برخورد ایران با عراق در شط العرب، و در همون هواپیما وزیر آبوبر هم بود آقای ایرج وحیدی، گفتم نظر شما راجع به این برخورد، گفت نه من اصلا چیزی نمیدونم، چون این چیزا مطرح نمیشد حتی در کابینه. بنابراین کسی یه تصویر کلی از اوضاع نداشت، حتی تردبیر روزنامه کیهان همه چیزا رو نمیتونست بدونه، برای که امکان انسانی تحقیقاتش رو نداشت. ولی الان خب با فضای مجازی، با دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی، خیلی آسان‌تر میشه مطلع شد از واقعیات، هم به سرعت، با سرعت بیشتر و هم با دقت بیشتر.
آقای طاهری، شما اشاره کردید به گردش اطلاعات. به هر حال اون زمان ابزارها محدود بود، ابزارهای رسانه‌ای، اما امروز انفجار اطلاعات رو ما باش روبرو هستیم. به نظر شما این تغییر اعتراضات رو عمیق‌تر کرده یا شکننده‌تر؟
من می‌دونم طرفدار گردش آزاد اطلاعات در حد اکثری هستم، برابری با فرش حالم که الان گردش اطلاعات در سطح وسیع داره انجام میشه. مردم بحث میکنن، یاد میگیرن، اشتباه میکنن، میفتن زمین، بلند میشن. ولی به طور کلی انسان آگاه، حتی اگه بخشی از آگاهیش هم یه کم دانشی باشه، اشتباه باشه، باز بهتر از انسان ناآگاه هست.
تأثیرش چجوری هست بر اعتراضات؟ به هر حال گروهی بر این باورن که با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی هست، بسیاری از مردم اخبار رو از رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره پیگیری میکنن و آنطور که باید در خیابان‌ها حضور ندارن. آیا میتونه بگیم که شبکه‌های اجتماعی الان اعتراضات رو عمیق‌تر میکنند یا شکننده‌تر میکنند؟
من فکر می‌کنم عمیق‌تر میکنن، و بعدم این راجع به چیزای مجازی و اینا نباید زیاد اغراق کرد. سرانجام انتقال اطلاعات از دهن به دهن انجام میشه. اما 80-90 میلیون ایرانی که روی فضای مجازی نیستن، هنوزم رسانه‌های سنتی مثل همین رادیو فردا و اینا خیلی هنوز شنونده دارن و خیلی میتونن مؤثر باشن.
اگر قرار باشه یک جوان معترض امروزی، آقای طاهری، از شما که به هر حال انقلاب 57 رو دیدید، بپرسه ما چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم؟ جواب سریع شما چیست؟
جواب من این است که امیدتون رو حفظ بکنین، ارادتون رو برای مبارزه ادامه بدین. شما سرباز میهن هستین و اولین وظیفه سرباز حفظ خودش، دومین وظیفه سرباز حفظ اسلحه است که بهش دادن. این اسلحه میتونه زبان باشه، میتونه قدم باشه، میتونه تماس با دیگرون باشه و غیره. سوم حفظ دنگری که بهتون دادن، در هر جایی که هستین حفظش بکنین و با حفظ این داده ها به مبارزمون ادامه بدیم در کنار همه همیانانمون، صرف نظر از عقیده و مسلک سیاسیشون یا مذهبیشون و غیره. الان تنها چیزی که مطرح هست حفظ ایران هست و بیرون آوردن ایران از این بنبست.
امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا صحبت می‌کرد. اما حضور خیابانی و اعتراضی در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه داره و باز هم مثل همیشه تنها مسیری که جمهوری اسلامی انتخاب کرده سرکوب در خیابان و قطع راه‌های ارتباطی از جمله اینترنته. بنیامین صدر گفتگو داشته با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، و از او پرسیده که سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظاممند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمی‌گرده.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر من از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه دقیقاً نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن. پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود، اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و محجور بود اون یگانه ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک‌ها و روش‌ها هیچ فرقی نکرده. خیلی از تجهیزاتی که داشتن، خب بله، تکامل پیدا کرده. تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات، تجهیزات، طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش‌های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصاً شاهدش بودم، همون روش‌هاست، ولی از نظر امکانات شبکه بهتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت. خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابونی ایران شهر سر تخت جمشید، یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین‌های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، یعنی فیلم‌های سینمایی که پر مانیتورهای بزرگه و تمام دوربین‌های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این الزام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود، مثلا به جاهای مختلف، و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت های یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان یک سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارندا یه کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگانه ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل می‌شد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون می‌داد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 میرسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به حضور خیابانی تقریباً بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود. 78 بحران جدی بعدی 88 خیلی خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله‌ای بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متعلق شد، ارتقا پیدا کرد به یک سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. این سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و حالا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه های خودش رو داره، پرونده سازی ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استکاک های خاص خودش هم داره، در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتا وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه های پایتخت به عنوان قرارگاه های نظامی یا فرمانداری های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالا فعال بشه. قرارگاه سارالا هم که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکی سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه‌های دیگه هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران، در کنار قرارگاه امنیتی سارالا قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدان ملکه، یگان ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح بوزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالا فرمانداری نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگان های تازه متولد شدن برای سرکوب اعتراض های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش های خیابانی هم یاد میکنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود دارید. سپاه های استانی مثل سپاه سید شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقاً بعد از سال 88 به وجود میان، زمانی که سپاه استانی تشکیل میشد و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع بزرگی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمر، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیقاً کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره در این سپاه‌های استانی. این تیپ های سپاه‌های استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن و بتونن ببندن گلوگاه‌های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان‌های امنیتی بسیج رو وارد می‌کنن با یونیفرم‌های رزمی، با تجهیزات رزمی، گویا حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها، در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعداً برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق توی مراحل آخر بینید از نیروهای سپاه با یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه دو بقال معروف استقلال خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظر من از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی نیروهاشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ میاد و حتی بوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً اگر خاطرتون باشه در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیادی، حالا به غیر از اون اطرافیان الله کرم جالب شده استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بودن که برای ماموریت های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی می پوشیدن. چون اصولا موتورهای، میدونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون پیواج میرفتن، نمرهای سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شروع بکنن، آمادگی واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن، برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده، اینو سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو بخورشو میبرن. این کار اینا هستش. این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن، الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن، جزئی از ساختار سپاه هستن. این یگانه های ویژه بسیج به ویژه از سال 88 89 90 یگان فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن، برخی یگانها از همون وانتایی که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه‌های سایبری امار مثلا به وجود اومد، از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد، پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اون جایی که تشکیل میشه و در واقع از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانهای سایبری سپاه رو باید در نظر بگیرید که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته تر شده، ولی اینجا خب تبدیل ناجا به فرانجا، ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت، با فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد. خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجمی به وجود میاد که ماموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن.
اما فناوری‌های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی؟ چون در سالهای اخیر ما می‌بینیم که درباره استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه.
یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد، همون دوربین‌های شهریه که من عرض کردم، اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر یک بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین های مکانیزه است، این همه یک اثر امنیتی داره دیگه. از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از درون‌ها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای ماموریت روزمره‌اش. پس بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنیم، میشه همون سال 70 تا 78 که پلیس یکی شد، کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره، هر اتفاق تو هر کجا بیفته تهران به اتفاق نباید از دست بره. بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه میان، همه تثبیت میشن، تکفیر میشن، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 به بعد. بعد هم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه، اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه، ابزارهای نظارت رشد میکنه، دوربین ها، پهپاد ها، درون ها، استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری، قرارگاه های امنیتی سایبری و که به وجود میاد. اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد، به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد، خب به صورت موازی نگاه کردن، هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و قرارگاه های سایبری، که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش.
صحبت‌های فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا رو شنیدید. سپاس که همراه و شنونده این ویژه برنامه اعتراضات در ایران بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.